رو بعضی هاشون خب دلیل داریم براشون، ولی خیلی از اون دوگانه های بیخوده رو این ادبیات در واقع میتونه از بین ببره. ببخشید آقای بوشهران، ادامه بفرم.
خواهش میکنم. علامه طبرسی جمله‌ای دارن که در جای مختلف خلاصه ذکر شده، من میخوام عبارت رو از روی خود همونجا بخونم که دقیق بشه و خلاصه.
حالا تو شما پیدا کنید من از آقای دکتر رسولی این سوال رو بپرسم. آقای دکتر رسولی، علاوه بر تربیت و آموزش به نظر شما چه اتفاق دیگری باید رخ بده برای این موضوع، برای رونق گرفتن در واقع ادبیات؟
بله. سالیان ساله که دیگه ادبیات یک موضوع تک ساعتی نیست، به این معنی که اصلا خلق بشه و دیناشایمون رو منتشر بکنه. دوستان خاص ادبیات از کتاب فروشی های کتاب خونه ها اون کتاب رو تهیه بکنه.
احسنت.
با توجه توسعه رسانه ها و ایجاد منظومه به نام شبکه های اجتماعی در کنار سایر رسانه های مجازی، ما نیاز داریم برای معرفی ادبیات از زوایای مختلف به مخاطبان بعد رسانه اون رو مورد توجه قرار بدیم.
بله.
که اینم به خود نویسنده برمیگرده و ناشر که تلاش کنن تا در واقع اثری دیده بشه، شنیده بشه و بعد هم خونده بشه.
یعنی شما در واقع عنصر تبلیغات رو هم
جز ارکان اصلی خانش یک اثر ادبیه، حتی یک اثر ادبی فاخر. من باها خودم مواجه شدم، یکی بسیار خوب چون معرفی نشده بود از دید من نویسنده‌ای که سالهاست می نویسم و می خونم مقفول مونده، تا اینکه یک کسی یه جای این کتاب معرفی کرده، بعد من به تکاپو افتادم از یک کتاب فروشی تو گوشه فلان خیابون اون کتاب رو تونستم تهیه کنم.
پیدا شد؟ پیدا نشد. آقای بوشهریان، من 5-6 کتاب در حوزه ادبیات جنگ نوشتم و خیلی درگیر بودم سالها، چند سالی با داستانهای جنگ و سرداران، عمرای ارتش، آدم ها، شهدای مختلف، جانبازان بسیار عزیز زیادی رو باشون گفتگو کردم. ما به لحاظ محتوا و به لحاظ قصه هیچ کم نداریم، نه در دفاع مقدس، نه در زمان در واقع مبارزاتی که علیه رژیم شاه میشد. اما اون چیزی که اتفاق نمیفته ادبیات، ادبیات یعنی این که من احساس میکنم که نویسنده های ما در ساحت فرم وارد نمیشن. یادم یکی از این آثاری که ما نوشتیم بعد مشهور شد که نخستین رمان پست مدرن دفاع مقدس منتشر شد و فلانی نوشت، که من یادداشت نوشتم که اصلا این تعابیر رو ما فقط بازی فرمی کرده بودیم در اون اثر. و میبینم که نویسنده ها در این ساحت اساساً حالا یا جرأت نمیکنن یا نمیخوان وارد بشن یا یه تحفظی دارن برای اینکه، به نظرم برخلاف اینکه در سینما من همیشه در واقع محتوا رو ارجح میدونم بر فرم در سینمای داخلی، معتقدم در ادبیات داستان خود خصوصا ادبیات انقلاب و ادبیات دفاع مقدس ما نیاز به ادبیات داریم، نیاز به فرم جدید داریم، فرمی که دوستان واردش نمیشن. یعنی خاطره نگاری خاطره نویسیه، این تبدیل نمیشه به یک رمانی که مخاطب رو میکشه و مخاطب رو درگیر میکنه.
بله همینطوره. البته تک مزراب های در این حوزه داریم، کتاب آتش به اختیار از محمد رضا بایرامی یا دختر لوتی آقای شهسواری، آقای ببخشید
شهریار
بوسی، اینها تک مزراب های هستن تو این حوزه. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ من دو دلیل عمده بر اون مترتب میبینم. دلیل اول اینه که جسارت از نویسنده های خود رخت بربسته، بلکه میترسند با انتشار یک اثر در این حوزه ممکنه منتقدین نوک پیکانشون رو کاملا به سمت اونها رها کنن و خب این ترسی داره که خیلی جسارت نمی کنن تو این حوزه ورود کنن. نکته دوم هم این هست که آموزش در این حوزه نبوده، یعنی دانش کافی رو در این حوزه ندارن که بخوان تو این حوزه ورود کنن. صرفا داستان و رمان رو یک قصه گویی میدونن، این که یک سوژه دلچسب دلپذیر گیرا رو انتخاب کنن و به اون بپردازن. این دو دلیل به نظر من کافیست برای یک نویسنده جوان که توی این حوزه ورود نکنه.
یعنی این که میترسه که در واقع پس زده بشه و یا این که نمیتونه این کار رو از پسش بر نمیاد،
یا از پسش بر نیاد که به خاطر کمبود دانشش توی این حوزه است و این که خلاصه به قولی مکتب ندیده است توی این حوزه، استاد ندیده است، یا این که میترسه اگر این کار رو انجام بده هم جامعه ادبی و هم جامعه مخاطب خاص خودش که حالا توی حوزه ادبیات انقلاب سنی اون رو پس بزنه و نپذیره. چرا؟ اینکه به هر حال ما تو حوزه داستان انقلاب ادبیات پایداری خودمون طی این سالها همیشه یک روند قصه‌گو رو داشتیم و بازی‌های فرمی اتفاق نیفتاده. شاید من مخاطبی که سالها این نوع تیپ قصه‌ها رو مطالعه کردم با دیدن یک همچین اثری اون رو پس بزنم و نپذیرمش و شاید اصلا اون نویسنده رو کنار بگذارم و دیگه آثارش رو دنبال نکنم.
اما به هر حال برای اینکه ما از مخاطبان خاص خودمون در این عرصه خارج بشیم و مخاطبان بیشتری رو در واقع به دست بیاریم، لازمه که در ساحت فرم یک تغییراتی ایجاد کنیم. یک دقیقه وقت ما، دکتر رسولی، من فکر میکنم علاوه بر اینکه ما آموزش باید بدیم به در واقع مخاطبانمون، به نویسندگانمون برای نوشتن آثار، ما باید منتقدانی رو هم تربیت کنیم. یعنی همونطور که فرمودن، ما نویسنده، ما خبرنگار دانشمند نداریم در حوزه ادبیات. انجمن قلم تو این حوزه کاری انجام میده یا نه؟
ما زمانی یه فصلنامه می‌خواستیم منتشر بکنیم به نام قند و نقد. بعد دیدیم که نقد از زهر هلاهل هم تلخ‌تره و چه بس به مزاق خیلی از دوستان خوش نیاد. ولی واقعیت اینه که ما نیاز به منتقد با سواد منصف داریم تو جریان ادبی کشور رو هوش بده و سبب ارتقاش بشه.
در واقع جریان ادبی کشور، واقعا جریان هنری کشور هم اینطوره، از فقدان منتقد با سواد رنج میبره. یعنی منتقدی که هیاهو نکنه و وقتی میخواد یک اثر رو در واقع تحلیل کنه، مبتنی بر آن دانشی که از پیش به دست آورده در واقع وارد موضوع بشه. آیا دکتر بشیری، من یه سوال در حد یک جمله از شما بپرسم، شما آینده ادبیات انقلاب رو چطور میبینید؟
با توجه به ظهور چهره‌های جدید، من آینده روشنی رو پیش روی ادبیات انقلاب می‌بینم.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. در خدمت جناب دکتر رضا رسولی، نویسنده، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن قلم، و جناب بوشهریان، نویسنده و مدیر کارگروه کتاب و ادبیات مرکز مطالعات راهبردی هنر بودیم و موضوع برنامه قلم و رسالت جبهه رسانه‌ای انقلاب بود. کم کم باید به استقبال اذان مغرب به افق تهران بریم. در این لحظات ملکوتی از همه شما تقاضا میکنم که من و سایر همکارانم رو دعا کنید. باز هم تاکید میکنم که در واقع ماسک رو فراموش نکنید. این روزها همه ما احتیاج داریم که از همدیگه مراقبت کنیم. اگر به فکر عزیزانتون هستید، حتما در مکانهای عمومی از ماسک استفاده کنید. به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. التماس دعای فراوان دارم. يا رب العالمين 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 يا رب يا رب العالمين 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 يا
شنوندگان عزیز و گرامی، به هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. در روز قلم با موضوع قلم و رسالت جبهه رسانه انقلاب همراه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو هستیم. مهمانان ما جناب دکتر رضا رسولی و جناب بوشهریان هستند. آیا دکتر رسولی، من این سوال رو پیش از رفتن به استقبال اذان از جناب بوشهریان پرسیدم که آیا به آینده ادبیات انقلاب ما امیدوار هستن یا نه؟ نظر شما چیه؟
بله، منم خیلی امیدوارم، نه سر تعارف یا مبالغه، بلکه به دلیل آثار خوبی که خلق شده، انگیزه های خیلی خوبی که وجود داره و نسل جوان پر انرژی و با انگیزه و با سوادی از نویسندگان علاقمند و دغدغه‌مند انقلاب اسلامی.
ما ادبیات انقلاب آقای دکتر میتونیم یک ژانر بدونیم یا یک گونه بدونیم یا یک موضوع بدونیم؟ به زعم شما
هر سه تاش میتونیم بدونیم.
بله.
بیشتر باید بهش توجه کنیم، ادبیات انقلاب یک جریان ادبی بدانیم.
آها.
که مبانی انقلاب اسلامی در اون تجلی پیدا کرده، دغدغه‌های الهی ملی و انقلابی توی اون دیده میشه و اتفاقاً صاحبان قلم این عرصه سواد ادبی هم دارن و ساختار فرم میشناسن و قالب ادبیات براشون مفهومه و میتونن آثاری خلق بکنن که ماندگار بشه و حتی موضوع اقتباس هم قرار بگیره.
آره بوشهریان، من در حوزه سینما معتقدم که ما نباید حتما در همه جا برای اینکه بگیم فیلم ما فیلم ارزشی است، در ساعت انقلاب داره حرکت میکنه، در ساعت مبانی اخلاقی حرکت میکنه، حتما داستانی مرتبطه با موضوع انقلاب یا موضوع جنگ رو روایت کنیم. در واقع معتقدم که ما میتونیم مبانی اخلاقی و اعتقادی خودمون رو بدون اشاره مستقیم در آثاری بگذاریم. آیا چنین اتفاقی در ادبیات هم ممکن هست یا نه؟
بله، همچین اتفاقی ممکن هست و اتفاقا این اتفاق، یعنی این اتفاق افتاده در آثاری که آقای مصطفی مستور می نویسن. به عنوان مثال یک نفر رو من ذکر کردم، آقای مستور. خب بله، ادبیاتشون به زعم امروزی ها نه ادبیات انقلاب است، اما ادبیاتی است کاملا اخلاق محور که شما رو با نشان دادن منجلابی از فسادها در انتهای رمان و داستانش یک نور سبز امیدی به شما نشون میده که اون نور سبز و امید اون همون اخلاق هست که اگر شما به سمت اخلاق برید، مثل نور روی ماه خداوند رو ببوس، استخوان خوک و دستهای جزامی در آثار ایشون کاملا مشخص هست.
همین دو تایی که اشاره کرده خب نکته همین های بوشهریان. حالا چون از آقای مستور نام بردید که البته من هم خیلی ارادت دارم بهشون، اما بعد از استخوان خوک و دستهای جزامی و بعد از روی ماه خداوند رو ببوس، آقای مستور در آثار بعدیش دیگه نتونست خودش رو در اون شکل تکرار کنه. یعنی میخوام بگم که اون تک ستاره هایی هم که آمدند گویی شهاب سنگی بودن که افول کردند و نماندند در سپهر ادبیات ایران. اگر این اتفاق بیفته، میخوام نقد بزنم به اون بحث پیش از اذان، اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم مردم رو و مخاطبان رو همراه کنیم با ادبیات، چون میدونیم که مثلا آثار آقای مستور بسیار آثار پرفروشی بودن، خصوصا همین دو کتابی که نام بردید و خیلی حرف ها توش زده شد و خیلی نکته ها از توش برداشت شد. یا مثلا ما حالا گذشته بریم، ما در آثار جلال ما همیشه مفاهیم دینی که نمیبینیم، یا مبانی اعتقادی نمیبینیم، یا مثلا مبانی اخلاقی که نمیبینیم. قصه داره روایت میشه، ضمن قصه در لایه‌های بعدی قصه او داره مکنوناتش رو، آنچه که در درونش هست و آنچه بهش اعتقاد داره رو بیان میکنه. این که ما تقلیل بدیم ادبیات انقلاب رو به ادبیاتی که موضوعش صرفا انقلابه، ادبیات دفاع مقدس رو به ادبیاتی که موضوعش صرفا دفاع مقدسه، به نظرم داریم جفا میکنیم در مفهوم اونها. یعنی مفهوم انقلاب به مفهوم دفاع مقدس آنقدر بلند و عالی مقام هستن که ما میتونیم از ابعاد مختلف در واقع اون رو نگاه کنیم. آقای بوشهریان نکته دیگه؟
حالا من آقای مستور رو به عنوان نمونه نام بردم، من میتونم از رضا امیرخانی نام ببرم که شاید تنها کتاب اولش به نام ارمیاس که با مفهوم جنگ به معنای واقعی کلمه گره خورده و در مابقی کتابهاش شخصیت ها دنیای دیگر رو روایت میکنن که خب اخلاق بخش مهمی از اون هست، دین بخش مهمی از اون هست و تمام اینها خلاصه نشانگر این هست که نگاه نویسنده اندیشمند ما به حوزه انقلاب اسلامی صرفا اون کلمه و اون اتفاق در حوزه انقلاب و جنگ نبوده و نیست. و خب البته جدا از رضا امیرخانی خیلی دیگر از نویسندگان هستن، همین آقای دکتر رسولی که امروز در خدمتشون هستیم در دو اثر اخیرشون به همین حوزه پرداختن.
من آقای دکتر رسولی، شما از من افتخاری نداشتم که آثار شما رو بخونم، اما به اینکه اعتقاد داریم آقای بوشهریان صادق هستن و آثار اخیر شما خیلی آثار فاخری هستن در این حوزه. شما به عنوان کسی که تجربه کردید این ساحت رو، چطور ما میتونیم نویسندگانمون رو به این سمت ببریم که برای اینکه از انقلاب بگی حتما لازم نیستش که شما در واقع جمله انقلابی بنویسی، حتما لازم نیست شعار انقلابی بدی، حتما لازم نیستش که به تاریخ انقلاب رجوع کنی، اگرچه اونها اگر جای لازم باشد در واقع احتیاجه، اما این ضرورت وجود نداره برای داستان انقلابی نوشتن، حرف انقلابی زدن. شما حتما شعارهای انقلابی هم بدید که یه بخشی از مخاطب رو از دست بدید.
روح انقلاب و مضامین انقلاب اگر توی آثار متجلی بشه و اگر تکیه مضمونی آثار روی ارتباطهای انسانی باشه، فکر میکنم این چیزی که شما میگید محقق بشه. ما معمولا توی آثاری که در باره انقلاب یا دفاع مقدس نوشته میشه میبینیم که ماجراها و اتفاقهای تاریخی میخواد بازنمایی یا بازآفرینی بشه، در حالی که اگر ارتباطهای انسانی بدون اینکه به یک واقعه خاصی اشاره بکنه یا شعار بده به تعبیر شما توی آثار تجلی پیدا کنه، این موضوع محقق میشه.
آقای بوشهریان شما جنبندی خودتون رو از بحث بفرمایید.
خواهش میکنم. آنچه که در این جلسه به نظر من میتونم جنبندی کنم، نشانگر این هست که ضمن امید به آینده ادبیات انقلاب اسلامی، دو نکته ما نباید مغفول از اون بمونیم: یک، آموزش برای نویسنده، دو، بازوی توانمند رسانه‌ای برای آثار خلق شده در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی.
انشالله که محقق بشه. آیا دکتر رسولی شما اگر جنبندی بفرمایید؟
جنبندی من توجه بیش از پیش و درخشان‌تر کردن امیدها و نویدهایی که در حوزه ادبیات انقلاب وجود داره برای خلق آثار بهتر.
این امیدها و نویدها چی هستند در واقع؟
توجه دستگاه فرهنگی کشور به چهره ها، نخبه ها و آثار خلق شده و انگیزه و توانایی نویسندگان نسل جوان.
یعنی این به این معنی نیستش که ما هی داریم توپ رو میندازیم تو زمین نهادها و دستگاه ها و باید ها برای اونها؟
دستگاه ها و سازمان ها نقش محوری دارن در اداره جامعه و به تعبیر امیرالمومنین الناس و علی دین ملوکه، مردم و دین حاکمان خود هستند و انتظار است که در حاکمیت اسلامی دستگاه فرهنگی نسبت به ادبیات همچون رهبر انقلاب که توجه ویژه دارن توجه کنه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر رضا رسولی، نویسنده، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن قلم، و جناب بوشهریان، نویسنده و مدیر کارگروه کتاب و ادبیات مرکز مطالعات راهبردی هنر. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی 14 تیر ماه سال 1399 رو شنیدید با موضوع قلم و رسالت جبهه رسانه‌ای انقلاب در روز قلم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی جناب پیمان خزلی، پژوهش و بسته گزارشی از سرکار خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار جناب فرزاد محمدی و من امیر رضا مافی. گفتگوی فرهنگی رو تقدیم شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو کردیم. امیدوارم که ساعت و لحظات بسیار خوبی داشته باشید. ممنونم که ما رو شنیدید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته. و اما به ساعت 21 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.